أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و معين. توفیق شد یک بار دیگه در جمع شما عزیزان نمازگزار در مراسم یادواره شهدای کربلای 5 طرف حضور داشته باشم و از اینکه خدا توفیق داد برای عرض ادب و پابوسی خدمت خانواده معظم شهدای کربلای 5 و عمده شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم توفیق حضور داشته باشم، خدا رو سپاسگزارم. امسال البته مراسم با فقدان دو عزیز بزرگ ما محمد ناظری و احمد مایلی رنگ و بوی دیگری داره و من که توفیق شاگردی هر دو نفر این بزرگان رو در 30 سال پیش در سال 1365 در تیپه نیروهای ویژه هوا برد داشتم، امروز که موقع اذان اومدم از سر کوچه و تصویر احمد و همینطور محمد رو دیدم، این خلأ که انسان‌های بزرگ ما این گونه توفیق شهادت پیدا می‌کنند، اونا اندرب به هم یرزقون هستند و ما در مسائل زندگی دنیایی و حیات مادی خودمون پا در اعماق گل نفسانیات داریم، درد بسیار سنگینی است. محمد ناظری خب همونطوری که معرف حضور همه شما هست به عنوان پدر علم تاکتیک در نیروهای مسلح ما، همه انقلابیونی که به خط مقاومت متصل هستند رو به نوعی زیر پوشش آموزش خودش داشت. من با محمد افتخار داشتم در عملیات فتح 8 در شهر موسل حضور داشته باشم و با زحمات این انسان بزرگ و همینطور تعداد دیگه از دوستان اینها ما رو از موسل تا اینجا، خب من توی عملیات فتح 8 خیلی شدید مجبور شدم و یه فاصله طولانی 300-400 کیلومتری از تو خاک ترکیه اینها ما رو توی 7-8 روز حمل کردن تا ایران و خب طولانی ترین رکورد حمل جنازه یک شهید که مربوط به شهید ترکمن پرویز سینچی ما بود و حمل مجروح که مربوط به ما محسوب می شد رو شهید ناظری و ارمغان آورد که یادآوری کرده باشه هیچ وقت جنازه نیروهای خودش رو در محدوده سرزمینی دشمن نمیذاره. الان اونجا تو محدوده موسر داعش و تکفیری ها هستن و نیروهای مقاومت باهاشون میجنگن. پس از 30 سال یاد و خاطره انسان بزرگی مثل محمد ناظری زنده نگه داشتنش بسیار برای ما سنگینه. همچنین مسئله احمد مایلی و جوانمردی های این انسان بزرگ، خب در آموزش هوابرد ما شهید احمد مایلی به عنوان یک استاد در بخش های مختلف فعالیت جدی داشت و من توفیق شاگردی ایشون رو داشتم. روحی جوانمردیش همیشه زبان زد بود در بین دوستان ما و عدم علاقش به دنیا گرایی با وجودی که این امکان رو در بخش‌های مختلف داشت و توفیقی که برای خط مقاومت حالا این دفعه در سیستان و بلوچستان برای خودش فراهم کرده بود، این توفیق نصیب هر کسی نمی شد. مسئله حرکت تکفیری ها در سیستان و بلوچستان، مسئله جدایی طلبی، مسئله توطئه‌ای که باید قبل از سوریه منطقه ایران این گونه می شد و جریان ریگی که معرف حضور شما هست، انسان های آزاده مثل سردار شهید شوشتری که اونجا خونسا کردن این توطئه رو و به شهادت رسیدن. یاران دیگه این مجموعه احمد مایلی و محمد ناظری مثل فرشاد شفیع‌پور که اونجا به شهادت رسید و دوستان دیگه، زمینه شد که ما در تهران امنیت داشته باشیم و اونها در جبهه‌های جنوب شرق کشور با تروریست‌های تکفیری مبارزه کنن. گروهیشون هم که در سوریه، در حلب، در خانتومان، در درعا، در حمص، در ریف دمشق و جاهای دیگه به شهادت برسن. ما یک ماه گذشته که گزارش بنیاد شهید منتشر شد برامون مشخص شد که ما تا الان 1000 نفر در سوریه شهید دادیم، یعنی جوانان ما، تعداد شهدای ما در سوریه در این 70 ماه گذشته حدود 1000 نفر هست و این فضای دفاع مقدس باز هم فضای جامعه هم با یاد و خاطر شهدا و بازگشت پیکر مطهرشون اطرایه میشه. اما کسانی که در دفاع مقدس در عصر مواجهه با تهاجم صدامیان در قید حیات مادی مانده بودند، امروزه که پس از دیگری توفیق شهادت پیدا میکنند و مسئولیت و مأموریت خودشون رو تمام میکنند و این توفیق رو دارند که اندرب بهم یرزقون باشند. از این رو فکر نمی‌کردم هیچ وقت مراسم محمد ناظری یا احمد مایلی رو حاضر بشم و در رسای این انسان‌های بزرگ بخوام سخن بگم یا بنر و پوستر و تصویرشون رو ببینم. سنگین بود برای ما و دشواره، هنوزم باورش سخته. عرض کردم موقع از آن که رسیدم سر کوچه خیلی سخت بود باز دیدن این صحنه. شاید برای دوستان توی محل عادی شده باشه، برای ما این داره خب دشوار و سخت بود. اما شهادت این انسان‌های بزرگ رو تبریک میگم به ساحت مقدس حضرت ولیعصر و همچنین رهبر معظم انقلاب، به خانواده معظم این شهدا. اینا که رستگارن، خدا کنه که اینها دست ما رو بگیرن. کربلای 5 اسمیست دوستان جوان و شناخت این واقعه مهم که متاسفانه هنوز هیچ فیلم سینمایی براش ساخته نشده، هیچ اثر مشخصی، کتاب معینی براش نوشته نشده و شما جوانایی که 30 سال پیش این موقع که عملیات کربلای 5 انجام شد رو اون موقع اصلا در غیر حیات نبودید، هنوز به دنیا نیامده بودید، لازمه که اشاره کنم قرن 20 5 تا عملیات بزرگ جهانی داره. اولیش عملیاتی است در جنگ جهانی دوم موسوم به نبرد نورماندی که آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها با پیاده شدن در ساحل نورماندی نیروهای آلمان رو شکست دادن و آغاز شکست نیروهای صدام شد. نبرد بسیار سنگینی بود. نبرد دوم معروف قرن 20 در جنگ جهانی دوم نبردی بود که شهر لنینگراد در شوروی محاصره شده بود توسط آلمان ها. این شرایطی که برای حلب پیش اومده و برای موسل اشغال شده بود توسط آلمان ها، مردم می جنگیدن، محاصره شده بودن، غذا نبود، هوا سرد بود. نبرد بسیار سنگین بود نبرد لنینگراد و به عنوان یکی از نبردهای شاخص جنگ جهانی دوم شناخته میشه. نبرد سوم که خیلی معروفه، نبردی است که در ویتنام انجام شد بین ویتنامی ها و نیروهای متجاوز فرانسوی. قبل از اینکه آمریکا در ویتنام بجنگه و یک ویتنام رو اشغال کنه، فرانسوی ها اونجا رو اشغال کرده بودن. این نبرد موسوم به نبرد دی ان بی ان فو هست و تقریبا سنگین ترین نبردی است که تا قبل از کربلای 5 در تاریخ نظامی جهان عموما و در قرن 20 خصوصا اتفاق افتاده. عملیات بسیار سنگینی انجام شد. فرماندهش برده جنرال جیاب بود و این نبرد سنگین در تاریخ نظامی بسیار نبرد مهمی بود. کسی باور نمی‌کرد روزی سنگین تر از این نبرد اتفاق بیفته. اما در 1365 عملیات کربلای 5 از ابعاد مختلف نظامی به گونه‌ای اجرا شد توسط رزمندگان ما که روی عملیات نورماندی، عملیات نبرد لنینگراد و عملیات نبرد دی ام بی ام فو ویتنام سایه انداخت و امروز به عنوان مهمترین یا یکی از 5 نبرد مهم قرن 20 شناخته میشه که چند تا ویژگی داشت. اولا حجم نیروی عملیاتی شرکت کننده از دو طرف که عراقی‌ها 130 تا تیپ وارد کرده بودن که حدود 80% نابود شد. از این سو ما که تقریبا نزدیک 7000 نفر شهید دادیم. دوم از حیث فشردگی و محدود بودن منطقه. منطقه باز و وسیعی نبود. در یک منطقه خیلی محدود و کوچک در شلمچه این درگیری انجام شد. سومین ویژگیش دو عارضه بود. یکی رودخونه هایی که اونجا بود از کانال پرورش ماهی، کانال دویجی و نهرهایی که اونجا بود، مناطق آبی که خب کارو دشوار میکرد و مسئله بسیار مهم خاکریز هایی که طراحی کرده بودن برای ارتش صدام، خاکریز های مصوب نونی شکل. حرف نون فارسی رو وقتی بنویسید یا نقطه بذارید داخلش، یک خاکریز های این چنینی ایجاد شده بود که برای گرفتن هر یک دونه از اینا یک لشکر ما باید درگیر میشد اگر میتونست به این نفوذ کنه. در یک منطقه بسیار محدود حجم عظیمی از نیروی ما و نیروی اونها درگیر بودن و همینطوری که مستحضرید تقریبا نزدیک یک ماه طول کشید این عملیات و حدود 8000 نفر ما شهید دادیم و سنگین ترین عملیاتی بود که در دفاع مقدس انجام شد. اهمیت عملیات کربلای 5 در تاریخ نظامی جهان بی سابقه است. ما دو تا عملیات داریم که در همه دانشگاه نظامی دنیا تدریس میشه. یکی عملیات ولفجر 8 و آزادی فاو، یکی هم عملیات مشخصاً کربلای 5 که این دو تا عملیات امروز در دانش نظامی در دنیا با الگوگیری از روشی که نیروهای ما عمل کردن استفاده میشه. شرایط کربلای 5 شرایط حساسیه. سال 65 چه سالیه؟ سالیه که در 64 ما فاو رو گرفتیم. عراق ارتباطش با دریا قطع شده. چون ما شبه جزیره فاو رو گرفتیم دیگه عراق ساحلی نداره، ساحلش دست ماست. عراق مجبور شده از کویت جزیره بوبیان و جزیره فیلکه رو بگیره، از اونجا امکاناتش رو عبور بده. ما در سال 65 حالا با این پدیده مواجه هستیم که آمریکا احساس کرده صدام داره سقوط میکنه، باید بیاد با ایران مذاکره کنه. جریان مکفارلین رخ داده میشه و 4 خرداد 65 مکفارلین با یک تیم آمریکایی اسرائیلی میان اینجا با مسئولین ما مذاکره کنن که امام مخالفت میکنه، طردشون میکنه. پایین و بالای عراق باید زده بشه از صدور نفت. دو تا سکو داره توی دریا به نام الوک و الامیه. در آخر تابستون در عملیات کربلای 3 اسکله الوک رو از امیه رو نیروهای قواص ما میرن مورد هجوم قرار میدن، بخشی از نیروهای لشکر امام حسین اصفهان و دوستان دیگه. در قسمت شمالی عراق از شهر کرکوک که نفت صادر میشه به سمت ترکیه، اونجا هم تیپ نیروهای ویژه هوا برد و قرارگاه رمضان در مهر همون سال عملیات چریکی انجام میدن و آخر شهریور و اول مهر و تمام تاسیسات نفتی کرکوک منهدم میشه. دیگه از اون لحظه به بعد تا آخر جنگ صدام هیچ نفتی نمیتونه طریق ترکیه صادر کنه، تمام اون تاسیسات منهدم میشه که فرماندهی یکی از محورهای اصلی اون عملیات فتح یک عهده ناظری بود، محمد ناظری، اولین عملیات چریکی برد بلند ما. با فاصله یک ماه در جنوب عراق و در شمال عراق کل تاسیسات نفتیش که میتونست نفت صادر کنه منهدم میشه. یک راه ارتباطی داره عراق از کشور اردن، از بندر عقبه. اردن ملک حسین شاه اردن بهش اون بندر رو داد، از اونجا امکاناتش رو وارد میکنن. از غرب عراق از استان الانبار میارن بغداد. در منطقه در شمال و جنوب نزدیک مرز ترکیه و در جنوب در دریای خلیج فارس ارتباطش کلا قطع شد. عراقی که کاملا از 3-4 سو محاصره شده، کاملا جنوب و شمالش رو نیروهای ما زدن، در خط هم همه شرایط مساعد برای عملیات نهایی، فاو سقوط کرده. خیز بعدی خیز گرفتن بصره بود که شنیدید کربلای 4 میخواست انجام بشه. عراق با خبر بود برای قواسای ما کمین گذاشته بود، همه رو گرفتن، بخش عمدهشون شهید شدن با دست بسته. چند سال پیش این 175 شهید غواصی که آوردن، این یک گوشه ای از اون فاجعه ای بود که اونجا رخ داد. در 28 شهریور 1365 یکی از منصوبین به مسئولین نظام رو آمریکایی‌ها شناسایی میکنن در اروپا، این فرد رو منتقل میکنن به واشنگتن. سه روز سازمان سیا این فرد رو میپزه که تو باید بری به مسئولین ایران اطلاع بدی که ما میخوایم با میانه روها ارتباط بگیریم. این فرد میاد در ایران، مسئولین بعضی ها منعش میکنن، بعضی دیگه ترغیبش میکنن، امام بعدا عصبانی میشه. اسناد این مسئله امسال منتشر شده، چون آمریکایی‌ها 30 سال یک بار اسنادشون رو از طبقه بندی امنیتی خارج میکنن و منتشر میکنن. امسال 30مین سالگرد ماجرای 65 مستر کیف، نماینده سازمان CIA که داره با این فرد صحبت میکنه، این رو تخلیه اطلاعاتی میکنه، اونجا نوشته که ازش میپرسه شما مرحله بعدی تو چیه؟ میگه ما تصمیم داریم بصره رو بگیریم، در بصره اعلام جمهوری اسلامی کنیم. همون ماجرای مرحوم شهید آیت الله حکیم که در ایران بودن. میگه که ما حالا فاو رو که پارسال گرفتیم، امسال هم دیگه بصره رو میگیریم، یکمی بالاتر از فاو. بصره رو که بگیریم دیگه منتظر سقوط بغداد نمیمونیم، تو همون بصره اعلام جمهوری اسلامی عراق میکنیم. مستر کیف توی متن مینویسه که این جوانتر از اونیه که بدونه داره چی میگه، و همین هم شد. آمریکایی‌ها فهمیدن ما خیز بعدیمون شهر بصره است در جنوب عراق، و به صدام اطلاع دادن. بعد از اینکه کربلای 4 با شکست مواجه شد با عدم الفتح، بعدن عراقی‌ها تشکر کردن از آمریکا که آمریکایی‌ها اطلاعاتشون به ما دادن. ما فکر می‌کردیم منظور از اطلاعاتشون دادن این رادارهای پرنده است موسوم به هواپیمای ایوکس، هواپیمای مسافربریه که روی کمرش یک بشقاب بزرگیه، داخل اون هواپیما به جای صندلی‌های مسافر کل سیستم‌های الکترونیکیشه. اون رو خاک عربستان پرواز می‌کرد، بین 500 تا 1000 کیلومتر جلوتر رو اطلاعات ما رو دریافت می‌کرد، می‌داد به صدام. تا امسال همه تصور ما این بود که ماجرای آگاهی صدام از عملیات ما در کربلای 4 توسط هواپیمای ایوکس بوده. خب اون اطلاعات جابجایی نیروها رو میده، غافل از این که خب کسی قبلاً شکار شده و اطلاعات متاسفانه داده بود. خب در عملیات کربلای 4 ما شکست سختی خوردیم، عدم الفتح جدی بود، تعداد زیادی از نیروهای ما به شهادت رسیدن که یک نمونش این قضایای 175 قواسی بود که پیکر مطهرشون آمد. بعد از این مرحله بود که با فاصله تقریبا 15-20 روز استراتژی نظام این شد که یک عملیات سراسری انجام بده، دیگه منتظره این هماهنگی ها و غافلگیری ها نباشه. در جنگ اصل اول غافلگیریه، حالا چون غافلگیری به هم ریخته بود، تابلوهای بزرگی زدن جلوی شلمچه و روی اونا نوشتن به کوری چشم دشمن با چراغ روشن حرکت کنید، چون در شبهای حمله و شبهای بعد از اون کاملا ماشینا رو گلمالی میکردن که برق نزنه، چراغا خاموش، تو تاریکی باید میرفتن میومدن. ابهت کربلای 5 از این جهت بود که با فاصله 20 روز بعد از اون شروع شد، حدود یک ماه طول کشید و عمده قوای ما اونجا تمرکز کرد. عمده قوای صدام هم آمد، یک نبرد بسیار سنگین و نفسگیری که در حد نابودی دو طرف، هر دو طرف تلاش گسترده‌ای داشتن، منطقه فشرده بود و این نونی شکل‌ها بسیار درد سرساز بودن. همطوری که مستحضرید، پیروزی عظیم نیروهای ما در شلمچه با عنایت حضرت حق، به گونه ای که اون تلخی عملیات کربلای 4 رو خونسا کرد. از این رو هرگاه جوانان عزیز ما یاد عملیات کربلای 5 رو و شهدای کربلای 5، شهدای کربلای 4، شهدای کربلای 3، شهدای کربلای مجموعه شهدای سال 65 رو گرامی می‌دارن، عنایت داشته باشید اون سال بسیار سال سرنوشت سازی بود. همینطوری که توی ماجرای حلب چند ماه پیش دیدید که نبرد ها بالاخره به انجامید که تروریست های داعش بیرون رفتن و مردم بعد 4 سال آزاد شدن، همینطوری که الان ما اخبار موصل رو رصد میکنیم، پله پله مرحله به مرحله 8 شعبی و نیروهای عراقی دارن موصل رو نجات میدن از دست این تروریست ها، اون سال برای مردم ما موضوع آزادی در واقع
ماجرای شلمچه یک موضوع بسیار مهمی بود. پس در یک چنین فضایی عملیات کربلای 5 انجام شد و حجم بسیار زیادی از جوانان ما اونجا به شهادت رسیدن، تعداد بسیار زیادی مجروح شدن و 30 سال از اون ماجرا داره میگذره و این بسیار مسئله مهم نیست که متاسفانه هنوز ما برای کربلای 5 یک فیلم سینمایی نداریم. الان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای عملیات نورماندی ده‌ها فیلم سینمایی ساختن. آخرین فیلمی که خاطرم هست تقریبا 10-15 سال پیش ساخته شده بود، همون فیلم معروف نجات سرجوخ رایانه. اون نجات سرباز رایان یکی از عملیاتی است که مربوط به اون عملیات نورماندی بوده. یا در مورد نبرد دی ام بی ان 4 یا در مورد نبرد لنینگراد، این همه اینا فیلم ساختن. ما هنوز در مورد کربلای 5 باید بیان به جوانانمون به صورت شفاهی بگیم که یه همچین عملیاتی بود، یه همچین اقتداری. اما خب امروز که دیگه شهدای مدافع حرم این شرایط رقم زدن که در 75 ماهی گذشته 310 هزار نفر از مردم سوریه به شهادت رسیدن، 310 هزار نفر و 1000 نفر جوانان ایرانی، حالا رزمندگان شجاع فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حیدریون عراق، حزب الله لبنان، مجموعه جوانان شیعه ای که وارد عرصه شدن و تونستن تروریستای داعش رو زمینگیر کنند و تا الان این مناطق رو آزاد کنند، جریان پرقدرت عشق شعبی یا همین نیروی بسیج مردمی عراق که تونسته تا الان پشت دروازه‌های موصل برسه و همچنین ماجرای کشور یمن که مستحضرید الان نزدیک 2-3 سال درگیر بسیار شدید با عربستان و کشورهای 15 کشوری که ائتلاف کردن کمک عربستان اونجا رو بمبارون میکنن، کشور اردن، کشور مراکش، کشور سودان، تمام کشورها جمع شدن با پول عربستان و مردم مظلوم یمن رو بمباران میکنن. مردم یمن تا یک ماه پیش دولت نداشتن، یعنی 22 ماه بدون دولت میجنگیدن. جریان شیعه انصار الله یمن به سرپرستی عبدالملک الحوثی جریانی رو رقم زدن که خب این پیروزی ها رو دارید میبینید. اقدامات مستشاری فرماندهان ایرانی و یاران قاسم سلیمانی این پیروزی ها رو رقم زده. قبلا در لبنان و فلسطین نمونه هاش دیده بودیم، امروز در سوریه و عراق و یمن و جای دیگه میبینیم. به هر جهت اینها چینه و عنادشون رو نسبت به شیعه اینجوری نشون میدن که هفته گذشته 3 تن از جوانان رشید بحرینی رو اعدام کردن. امروز علمای اسلام سید حسن نصرالله در لبنان اینگونه میجنگه، آیت الله سیستانی در عراق اینجوری فتوا میده و جوانا میرن، آیت الله نمر رو که شنیدید سال گذشته این امام حسین علیه السلام سر بریدن، در یمن عبدالملک الحوثی اینگونه داره فرماندهی میکنه، در کشور نیجریه عالمی که بدون داشتن امکانات و تجهیزات شیخ زکزاکی توانست 15-16 میلیون نفر رو شیعه کنه بدون هیچ امکاناتی، و همونطور که مستحضرید امروز در زندان خودش و همسرش و 6 تا پسرش رو جلوی چشم شهید کردن. این یعنی شیعه تکون خورده، این یعنی شیعه دیگه توی افغانستان و پاکستان، توی بحرین، توی لبنان، توی در واقع سوریه، توی عراق، توی یمن، توی نیجریه و جاهای مختلف دنیا شیعه سر درآورده. دیگه محدود به ایران نیست، دیگه در مرزهای خودمون نمی جنگیم توی شلمچه و توی جاهای دیگه توی خرمشهر و آبادان. امروز میدون درگیری به جاهای مختلف جهان کشیده شده و حرکت شیعه امروز یک حرکتی فراتر از اون ذهنیتی است که دشمن مد نظر داره. این حاصل اون پایمردی های نیروهایی بود که در دفاع مقدس در عملیاتی مثل کربلای 5 ایستادگی رو نشون ملت های دیگه دادن. خب میدونید این 114 روزی که ما با اسرائیل جنگیدیم و رژیم صهیونیستی رو شکست دادیم، در 33 روزه حزب الله لبنان، 22 روزه غزه، باز در 1187 و 8 روزه غزه در 1190 و 2 سال پیش در 1193 که 51 روز طول کشید، مجموعاً در 114 روز ما تونستیم رژیم صهیونیستی رو شکست بدیم. در نبرد اصطلاحش میگن پراکسی وار، نبرد نیابتی. این نیست مگر اینکه قبلا یاد گرفتیم در کربلای 5 که میشه با ایستادگی و مقاومت کارو به نتیجه رسید. اینه که گاهی اوقات وقتی دوستان جوان ما تمثال مبارک شهدای دفاع مقدس به خصوص کربلای 4 کربلای 5 رو میبینن، عنایت داشته باشید به این که یک پایمردی های رخ داد در اون دوره که اثرات و نتایجش رو امروز جامعه ما داره میبینه و ملت ما اون ایستادگی رو از اون مرحله گرفته. سال گذشته همین موقع ها بود، خاطرتون هست که تعدادی کماندوی آمریکایی آمدن تو آبهای ما، اینا کماندوهای نیروی دریایی آمریکا هستن از واحد سیل نیوی، سی ایر لند کماندوز، یعنی کماندوهای زمین برد، دریا برد، هوا برد. دیگه از اینها نیروی ویژه بالاتر وجود نداره تو دنیا. اینها آمدن و تعدادی از نیروهای عملیاتی که تربیت شده های محمد ناظری بودن گوش اینا رو گرفتن و بردن کجای تاریخ ایالات متحده هست که سربازاش زمین زانو بزنن، دستاشون رو بزنن پشت گردنشون، گریه کنن جلوی دوربین و عذرخواهی کنن. Apologize. شرایطی پیش آمده که ایالات متحده زور میگه. همین دو سه روز آینده رئیس جمهور جدید آمریکا که میخواد وارد کاخ سفید بشه، فردی است با حرکت کرگدنوار. این آدم اصلا سیاست بلد نیست، محاسبات و مناسبات همه چیز رو داره و هم میزنه تو خود آمریکا، در بیرون آمریکا. اوباما هم که رفت در طول یک هفته گذشته هر چی سخنرانی کرد گفت من 8 سال گذشتم، یک دستاورد دارم. دستاوردم اینه که ایران رو، انرژی اتمی ایران رو گرفتم که ایران به بمب اتم دست پیدا نکنه، که جهان امروز امن‌تر شد، آمریکا امروز امن‌تر شد. در این قرآن عظیم در سوره اعراف از آیه 94 تا 102 خدا این نکته رو فرموده به پیامبر ما، که به پیامبر ما فرموده که اینها احساس امنیت میکنند، ماش شدائد و سختی براشون ایجاد میکنیم که به راه راست بیان طغیان میکنن، امکانات خوب و رفاه و مال و ثروت بهشون میدیم طغیان میکنن. اینها چرا احساس امنیت میکنن؟ ما رو یا شب میگیریم موقعی که در خوابن، یا روز میگیریمشون موقعی که در حال سرگرم زندگی و ملعبه. این حس امنیت به کسی که دست میده مگر این نیست، مگر این که از مکر خدا خودش رو در امنیت میدونه. از مکر خدا میفرماد تنها قومی که خودش رو از مکر خدا در امنیت میدونه قوم خاسرونه. قوم خاسرون، آقای اوباما تو با ایران طرف نیستی که قرار باشه تکنولوژی اتمی ایران رو بگیری فکر کنه حالا ایران دیگه بمب اتم نمیخواد تولید کنه پس تو امنیت داری. مگه تو نابودی با بمب اتمه؟ نابودی تو که با بمب اتم نیست، نابودی تو که با سلاح نظامی نیست، تو همین الان نابود شدی. چرا؟ چون مکر خدا رو نمیدونی و نمیبینی. میفرماد بقتتن، یعنی جوری ناگهانی میگیریم اینا رو که خودشون هم متوجه نمیشن چه جوری شد. مگر امپراتوری شوروی وقتی پاشید با بمب اتم کسی بهش حمله کرد؟ تجزیه شد، نابود شد. امروز اون آقای پوتین بلند میشه قرآن میذاره زیر بغلش، میاد دیدار رهبر مسلمین، میشینه جلوی مرد، لبخند میزنه، خودشیرینی میکنه. ما هم توی سوریه شریک. چرا؟ چون تو قضایای اوکراین دچار مشکل شده، اروپا بهش فشار میاره، آمریکا بهش فشار میاره، بیاد نخودش تو آش سوریه بریزه و بیاد اونجا حضور داشته باشه. بهش میگن آقا جان بیا اینجا زیر نظر قاسم سلیمانی، چون نیروی زمینی اصالت داره، باید به زیر نظر قاسم سلیمانی عملیات پشتیبانی هوایی تو انجام بدی. این شوروی بود. آمریکایی که امروز احساس قدرت میکنه تو چشم بعضیا در جامعه ما درشت و بزرگه، این آمریکا به چند دلیل نابود میشه. دلیل اولش اینه که مکر خدا رو ندیده. آیه 94 تا آیه 102 سوره اعراف. از مکر خدا خودش رو مسئول میبینه، در خسارته. خسارت یعنی چی؟ در دنیای منفعت و ضرر داریم، بهش میگن علم حساب داریم، با عدد محاسبه میشه. ما یا ضرر میکنیم یا منفعت میبریم. عقل میگه باید کاری کنیم منفعت ببریم، ضرر نکنیم. در فقه میگن لا ضرر و لا ضرار. این در دنیا. اما بالاتر از این علم، یه علمی وجود داره در قرآن به نامی این که بالاتر از ضرر خسارته، بالاتر از منفعت فلاحه. امام حسین ظاهرا در کربلا ضرر کرد، خودشون به شهادت رسیدن، یارانشون به شهادت رسیدن، خانوادهشون به اسیری رفت. ضرر کرد امام حسین اما به فلاح رسید، خودش، یارانش و خانوادهش. یزید و یارانش در ماجرای کربلا ظاهرا منفعت بردن، فایده بردن، اما قرآن میفرماد اینا به خسارت رسیدند. خاسرون کسانی هستند که در دنیا منفعت میبرند اما در آخرت خسارت میبینند. بسیاری از اهل آخرت کسانی هستند که در دنیا ضرر میکنند اما در آخرت به فلاح میرسند. امام حسین نمونه شاخصشه. علی علیه السلام وقتی در مسجد کوفه ضربت میخوره میفرماد فست و برب کعبه، به خدای کعبه سوگند که رستگار شدن. پس عنایت داشته باشن دوستان جوان ما، تمدن اسلامی زمانی شکل میگیره که ما منفعت و ضرر رو اصالت ندیم، فلاح و خسارت رو اصالت بدیم. آقای اوباما فکر میکنه برده. آقای اوباما تو از مکر خدا خودتو در امان میدونی. فرعون دوام آورد. کی دوام آورد؟ نمرود کی؟ صدام؟ آقای اوباما توی این قرآن فرموده ربا جنگ با خداست و شما بزرگترین جنگ با خدایی که در تاریخ بشر دیده شده رو رقم زدید. شما پولی چاپ میکنید به نام دلار، این اسکناسیست که پشتوانه نداده. خدا رحمت کنه مرحوم زکریای رازی رو، تلاش کرد که نقره مصر رو بکنه طلا، فلز قرمز رو بکنه فلز زرد. انقدر آزمایش کرد که دیداش چشماش کور میشد توی شیمی، علم کیمیاگری. فلز واقعی نقره، فلز واقعی پلاتین، فلز واقعی مس، اینا بیاد بشه طلا. واقعی بود دیگه، اگر میشد یه چیز واقعی بود. اما بشر امروز یک ورق کاغذ رو میده تو دستگاه، از اون طرف دلار میاد بیرون، این دلاره باش میری طلا میخری. پشتوانه هم نداره. همه دنیا هم یاد گرفته. 60 تریلیون دلار امروز که آقای اوباما داره میره کنار، ترامپ بیاد به جاش، اقتصاد جهان بدهی داره 60,000 میلیارد دلار. این گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی بود. نفت 1/3 این، یعنی 20 تریلیون دلارش بدهی آمریکاست. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره در سال، 16 تریلیون دلار الان بیش از درآمدش بدهی داره. بدهی به کی؟ به هیچ کس. چاپ پول بدون پشتوانه. امروز ما بریم بیرون این مسجد یه دستگاه چاپ بذاریم، همینجوری تراول چک 100,000 تومانی چاپ کنیم تا فردا صبح. صبح یه کامیون بیاریم 20 تن تراول چک 100,000 تومانی بریزیم تو بازار راسته این حسن آباد تا میدون، همه رو توی امامزاده حسن از این طرف تا بریم بالا، هر چی تو مغازه ها هست بخریم. از این سر توی آفتاباد، از اون ور بریم تا میدون آزادی، هر چی هست بخریم. ما ثروت به دست آوردیم چون ما یه کاغذ بی‌ارزش دادیم دست مردم، ولی اون مردم اون پوله رو میگیرن با همدیگه مراوده میکنن، میدن به نونوای، به میوه فروشه، به هر چی میره جلوتر بیشتر اونها فقیر میشن. اقتصاد جهان الان اینجوریه. امام مسلمین یه روزی در 1360 وقتی بنی صدر از فرمانده کل قبا کنار رفت و اون فاجعه ها رخ داد و شهید بهشتی و شهید رجایی و اینها شهید شدن، آمد اولین حکم حکومتش این بود حصر آبادان باید شکسته شود، محاصره آبادان رو بشکنید. محاصره آبادان رو شکستن، بعدم خرمشهر آزاد شد. امروز امام بعدی آمده 28 شهریور امسال در دیدار فرماندهان سپاه فرمود جادوی پولی و مالی دشمن، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو بشکنید. دفعه پیش باید حصر آبادان رو میشکستیم، امروز باید آقایی و سروری دلار رو بشکنی. دلار چه آقایی و سروری بر ما داره؟ اینه که مبنای اقتصاد ما دلاره، مثل ملت‌های دیگه که مبنای اقتصادشون دلاره دارن به خاک سیاه میشینن. آمریکا 1001 مشکل اقتصادی داره، پولش خورده زمین، هر چی کم میاره هی تون تون اسکناس چاپ میکنه. این اسکناسی که چاپ میشه، مایک ملونی میگه که تورم آمریکا 400%. اینو من فیلمشو بردم توی تلویزیون به کارشناسا نشون دادم، گفتم آقا نگید که ماها ضد آمریکایی. این آقای مایک ملونی میگه بابا تورم آمریکا 400%. چرا تو آمریکا نمود نداره؟ چون 100 تا کشور که پول آمریکا مبنای اقتصادشون باشه، هر کدوم 4% جذب کنن از این تورم رو، میشه 400%. 100 تا کشور 100 تا 400% میشه 400%. یعنی اگر مبنای پول کشورهای مثل ما دلار نباشه، آمریکا اقتصادش به سرعت میپاشه. اینو مایک ملونی میگه، من نمیگم. امروز به این میگن ربای بزرگ، چون ربا جنس عادیش اینه که با کسی معامله کنی، شما در سود با او شریک باشی، در ضرر با او شریک نباشی. الان آمریکا چیکار میکنه؟ آمریکا یه معامله یه طرفه انجام میده، کاغذ چاپ میکنه بدون پشتوانه، میندازه وسط، کل هزینه که اقتصاد آمریکا میکنه چاپ کاغذ بدون پشتوانه است، میرزه وسط، گل ثروت ماها منتقل میشه به اونجا. شما یه ماه پیش دیدید دیگه، از 3800 تومان رفت 4150 تومان، دوباره برگشت 3900 تومان. در طول دو هفته که این اتفاق افتاد، کارشناسان اقتصادی گفتن 19% ارزش ریال نابود شد. یعنی اگه قبل شما 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید 1,000,000 تومان میارزید، الان 1,000,000 تومانتون 810,000 تومان میارزه. 19% یعنی چه؟ 190,000 تومان ارزش پول شما اومد پایین، ارزش دارایی شما اومد پایین. اینو اسمش رهبری گذاشته جادوی پولی و مالی دشمن. کسی که این طراحی رو انجام میده توی پنتاگون و توی سیستم اقتصادی آمریکا، کسی به نام ریکاردز، کتابی داره به نام جنگ ارزی. این میگه که ما در 1390 زمستون 90 یه جنگ ارزی، جنگ ارزی این جنگ پولها، جنگ ارزی با ایران کردیم، یک روز 40% ارزش ریال رو نابود کردیم. یعنی توی زمستون 90 شما دیدید که همه فقیر شدن. یعنی اگه 1,000,000 تومان حقوق میگرفتید تا یه ماه قبلش، یه ماه بعدش 1,000,000 تومان شما 600,000 تومان میارزید. کل حکومت 40% دارایی های دولت کم شد، همه سازمان ها 40% داراییشون کم شد، همه افراد فهمیدن که به اصطلاح فقیر شدند، قدرت خریدا اومد پایین. این فضا فضایی است که رهبری اسمشو گذاشته جادوی پولی و مالی، یعنی شعبده بازی میکنه ثروت تولید کنه. البته کورتن یکی از کارشناساشون کتابی نوشته که کتابش تو ایران ترجمه شده، میگه که چاپ به اصطلاح خلق پول، به این کار میگن خلق پول، بانک مرکزی یا اسکناس چاپ میکنن بهش میگن خلق پول. میگه خلق پول خلق ثروت نیست که فکر کنی پول چاپ میکنی ثروت تولید میکنی، خلق بدهیه. این پیچیده ترین رباخی است که در تاریخ بشر به وجود اومده. در تاریخ بشر هیچگاه چنین رباخاری عظیمی نبوده. این قرآن عظیم فرموده که ربا جنگ با خدا و رسول خداست. آقای اوباما، تو به جنگ با خدا و رسول خدا رفتی با سیستم اقتصاد بدهی محورت در چاپ پول بدون پشتوانه. حالا خودت که داری بدبخت میشی، هیچی، 100 تا 200 تا کشور دیگه داری با خودت میکشی پایین، همه رو داری نابود میکنی. ببینید، جادوی پولی و مالی، یه شعبده بازی کردن، 19% دارایی مردم ما نابود شد یک ماه پیش، 4150 تومان دوباره برگشت 3800 تومان. یه قیمت بالا پایین قیمت لبنیات و قیمت نون و قیمت گوشت نیست، ارزش پول پایین بالا شد. ارزش پول وقتی پایین بالا بشه، دارایی یک ملت از بین میره. اینو لنین 100 سال پیش تو انقلاب کمونیستی شوروی گفته، گفته خواستید کشوری رو نابود کنید، پولش رو نابود کنید. اینو آمریکایی‌ها جدی گرفتن. اینه که امروز حضرت آقا ما نمیفرماد که خرمشهر و آبادان رو آزاد کنید، حصر اینجا رو بشکنید، میفرماد آقایی و سروری دلار رو بشکنید. جوانان عزیز، قاسم سلیمانی شدن 30 سال پیش برای امروز بود. امروز مواجهه با کفار و ملحدین و مشتکین و تروریست‌ها توی سوریه و جای دیگه، اون روز جنگ سخت مطرح بود، امروز برای قاسم سلیمانی 30 سال دیگه شدن آشنایی با این ترفندهای دشمنی، یعنی متخصصین جنگی به نام جنگ ارزی، جنگ پولها. پارسال تابستون بین آمریکا و چین یک جنگ ارزی در گرفت، بیش از 40% اقتصاد چین نابود شد تو 45 روز. به خاک سیاه نشوندن سیستم چین رو، و چین از رشد 11% افتاد به رشد 6% و رفت که بره سیاست تجارت داخلی رو شروع کنه. کاکلش رو چید، خیلی ارتفاع گرفته، بیا پایین. پس ببینید، آمریکایی که از مکر خدا به تعبیر قرآن خودش رو مسئول می‌بینه، این نمی‌دونه که با ایران طرف نیست که رابطه امروز هست، امروز و دیروز و پریروز میگه که ما ایران رو زمینگیر کردیم، ما دیگه جهان رو امن کردیم. تو با این کاری که کردی، ربای جهانی که رقم زدی، نابودی فرهنگ جهانی، توی این قرآن عظیم آمده یه قومی بود همجنس بازی می‌کرد، قوم لوط، خدا نابودشون کرد، زیر و رو کرد بساط قوم صدوم رو، زیر و رو، آتش برشون باریده شد. حضرت نوح با دختراش اومدن بیرون، اونجا رو ویران کرد. امروز وضعیت فاجعه بار غیر اخلاقی و ضد اخلاقی که آمریکا برای جهان در صنعت پرنش شارژ میکنه، 400 میلیون پیج پر. و خود آمریکایی‌ها میگن مرکز رصدشون، میگن 89% کاربرش خود آمریکاست. فاسدترین اخلاقی که بشر تو تاریخ خودش دیده رو اینا دارن رقم میزنن. امروز فردا اونجا عذاب نازل میشه. از ایران واهمه داری؟ ایران که دنبال بمب اتم نبود. بمب اتم ایران محمد ناظریه، بمب اتم ایران احمد مایلیه، جوری تکثیر شده که حالا شهادت اینها سرافرازیه برای ما، شاگرداش رو در اقصی نقاط دنیا جمع کنیم. اونایی که توی لبنان میزنن تو دهن رژیم صهیونیستی شاگرده محمد ناظری و احمد مایلی هست، فلسطینی و لبنانیشون. اونایی که توی یمن، توی سوریه، توی عراق، توی جاهای دیگه هستن، اگر دهان ما باز بود از حیث افشای بعضی از مسائل امنیتی، شما میفهمیدید حالا مونده فکر کنید که انقلاب اسلامی چجوری در واقع تومار بساط شما رو در هم خواهد پیچید. اسلام رو زنده کرد. همه فکر میکردن امام حسین ما العیاذ بالله هدر رفت، ولی شیعه فرمولش قاعدش اینه که وقتی زنده است اثرش یکه، وقتی شهید میشه اثرش 99. حیات اسلام به خاطر خون شیعه است، به خصوص خون ائمه ما. انقلاب اسلامی هم استمرار پیدا میکنه چون عزیزترین مردان و جوانان و زنانش رو در قالب شهید تقدیم خدا میکنه. نگاه نکنید جوانان عزیز تو خیابون چهار تا بعد حجابی و بی حجابی، نگاه نکنید تو بعضی مغازه ها کم فروشی و زیاد فروشی، نگاه نکنید به سیستم ربوی توی بانک ها که هرچی مراجع تبلیغ میگن مسئولین مالی گوش نمی کنن، نگاه نکنید به بازی های سیاسی جناح های سیاسی. نگاهتون به یک نکته کلیدی باشه که اینها همه زمینه امتحان آزمایشه، زمینه امتحان آزمایش. جامعه ما همچنان برای شهادت طلبی ارزش قائله، به این خاطر جامعه ما زنده است. جامعه تا موقعی که برای شهید خودش احترام قائله، تا موقعی که جوانانش آمادگی شهادت طلبی دارن، این جامعه امکان شکست نداره. امام فرمود مظهر قدرت ما شهدا هستن و فرمود ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. ملت سوریه نابود شد ولی جوانان ما رفتن اونجا بهشون نشون دادن آقا شهادت یعنی چی. ملت لبنان، ملت فلسطین، ملت یمن، ملت بحرین، ملت عراق، این ملت عراق همون مردمی بودن که ایستادن تا آمریکا اومد رفت بغداد رو گرفت. اما همین مردم با فتوا، با یک فتوای مرجعشون ریختن تو صحنه، سپاه رفت اونجا همون جوانای جمع شده و تجهیز شده رو آموزش داد، شد تشکیل شعبی، تونستن برن تا پشت شهر موسد. اگر ما ایرانی ها خودمون رو لایق انقلاب و لایق اسلام در 38 سالگرد انقلاب اسلامی نشون ندیم، خدا از ما میگیره میدش دست عراقی ها، میدش دست یمنی ها، میدش دست سوری ها، میدش دست نیجریه ها. شیخ ابراهیم زکزاکی توی انقلاب اسلامی شیعه شد، این از قبل شیعه نبوده. نفس امام راهب به این مرد خورد، این مرد شیعه شد. 35 سال بعد از انقلاب اسلامی یک کشور شیعه تحویل داد وسط آفریقا. آمریکا دید بابا 15-20 میلیون نفر شیعه شده، وحشت کرد. اسرائیل طراحی کرد، آمریکا مدیریت کرد، عربستان سعودی پولش رو داد، ریختن اونجا، 6 تا پسرش رو شهید کردن، اون فاجعه رو به وجود آوردن. از ما میگیره ها، عقد اخوت خدا با کسی نبسته. گوش نکنیم به حرف امام مسلمین، گوش نکنیم به قرآنی که فرموده از این راه برید از این راه نرید. اینی باشه که در کف جامعهمون از بعضی حوزه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و غیر و ذالک بین مردم، بین مسئولین و غیره داره رقم میخوره، خدا از ما میگیره. بزرگان و خوبان خودش رو برد، امام حسینش رو برد، احمد مایلی و محمد ناظری و این جوانان رعنا و رشیدی که عکساشون اینجا هست، اسمشون بر سر هر چارگاه و کوچه و کوی و برزنی هست، این خوبان خودش رو چیک برد از این گلزار. ما میمونیم با مشکلات و مسائلی که در نفسانیات خودمون درگیریم، مبادا جوان عزیز خودت رو به ثمن بحث بفروشیم. آمدن به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عرض کردن که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ فرمود اسم اعظم خدا بهاءالله. بها. جنگی که امروز داریم جوانان عزیز، جنگ با کپیتالیسمه، با سرمایه گرایی. کلمه فلسفه شو بذاریم کنار، کپیتالیسم، لیبرالیسم، بلش کنید. این یعنی چی؟ یعنی این که همه چیز در عالم کالاست. این لیوان کالاست، این موبایل کالاست، این وستگرده کالاست، این عینک کالاست، این میکروفون کالاست، این گل کالاست، همه چیز کالاه. کالا که باشه خرید و فروش میشه. اولا همه چی کالا محسوب میشه، ثانیا هر چی کالا بود قیمت داره، پس خرید و فروش میشه. یه وجب اینجا جا پیدا بشه، فوری اسمشو میذارن به اصطلاح محیط فلان، تابلو میذارن اونجا، یه پارکبر میذارن، از شما پول میگیرن. هر چیزی رو در نظام سرمایه گرایی میکنن کالا و براش خرید و فروش و پول رقم میزنن. این خرید و فروش و پول مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر مفهومی است به نام قیمت. جامعه بشری زمانی متلاشی میشه که این عینک خرید و فروش بشه، چون مواد اولیه پیش به کار رفته، اون میوه، اون نون، اون ماشین، اون کامپیوتر. اما علم که نباید خرید و فروش بشه، تربیت تو مدرسه که نباید خرید و فروش بشه، عشق زن و شوهر به هم دیگه که نباید خرید و فروش بشه، طبابت یک طبیب که نباید خرید و فروش بشه، قضاوت یک قاضی، وکالت یک وکیل، سیاست یک سیاستمدار، حکمت یک حکیم که نباید خرید و فروش بشه، امروز خرید و فروش میشه. همه چیز رو در عالم معنا اینا کردن کالا. دانشگاه پولی، مدرسه پولی، هنر پولی. آقا جوانمردی و فتوت که نباید خرید و فروش بشه. لا فتا الا علی. خب امروز ورزشکار خرید و فروش میشه، نیم فصل میره تو فلانجا بازی کنه، مثلا چند میلیارد. یکی میره تو اتاق عمل، دردی رنجی از یک هموطن خودت، از یک همدین خودت، از یک انسان رو از تن او بیرون میاری، میدونی چقدر ثواب داره برای تو؟ مسئول میاد میشه تو تلویزیون میگه خب این وقتی میره چهار تا عمل بیشتر میره، بعد چهار تا پول بیشتر بگیره دیگه. بعد وقتی میره توی سوریه شهید میشه میگن این برای پول میره. چقدر قیمت این که بری جونت رو بدی، همسر جوانت و کودک نوزادت بی سرپرست مونن، چقدر قیمتش؟ جایی که بشر کارش به این رسید که همه چیز رو گرفت کالا، برای همه چیز قیمت قائل شد، تربیت رو نابود میکنه، حکمت رو نابود میکنه، علم رو فاسد میکنه، وکالت رو فاسد میکنه، قضاوت رو فاسد میکنه، سیاست رو فاسد میکنه، محبت و عشق بین هم نوع رو فاسد میکنه. برای محبت ورزیدن هم فرزندان با والدینشون، همسران با همدیگه، به همدیگه پول میدن، قیمت داره دیگه، کالاست. تمدن اسلامی چی میگه مبتنی بر قرآن عظیم؟ بحث بر سر اینه که این عینک چون مواد اولیه توش به کار رفته، این کالاست، خرید فروش میشه، این قیمت داره. آیا این کلام الله مجید قیمت داره؟ این بها داره. شهید بها داره، حکیم حکمتش بها داره، طبیب طبابتش بها داره، وکیل وکالتش بها داره، قاضی قضاوتش بها داره، محبت پدر مادر به همدیگه بها داره، تربیت فرزندان بها داره، قیمت نداره. چه مصیبتی بر بشر روا شده؟ چرا مصیبتی که گریبان همه رو گرفته، امام مسلمین امروز میگه جادوی پولی و مالی دشمن رو بشکنید، ملت خودتون رو خلاص کنید و بقیه ملت ها رو هم خلاص کنید. یعنی چی؟ ملت ما اسیرن، باید خلاص بشن از جادوی مالی دشمن، پولی و مالی دشمن، و بقیه ملت ها هم همینطور. حرف امام مسلمینه دیگه، 28 شهریور امسال زده. این جادوی پولی و مالی چیه؟ این که مردم پول بدون پشتوانه چاپ میشه به نام دلار، هیچ پشتوانی نداره، پشتش طلا نیست، بر وزنش طلا نیست. بعد این فرهنگ میگه که همه چیز کالاست. وقتی همه چیز کالاست، ما باید برای همه چیز قیمت تعیین کنیم. انقلاب قیمت 500-600 سال پیش توی اروپا انقلابش انجام شد به نام انقلاب قیمت. شروع کردن همه چیز رو قیمت گذاشتن. روابط زناشویی هم شد قیمت، طبابت یک طبیب هم شد قیمت، حکمت یک حکیم هم شد قیمت. انحطاط بشر به اینجا رسیده که بشر همه چیز رو گرفته کالا، و حالا برای اون همه چیزی که شده کالا قیمت تعیین میکنه، قیمت تعیین میکنه. پیام قرآن از این چیه؟ همینی که تو خون شهدا دیدید. به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه عرض کردم که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ گفت این اسم اعظم خدا اسم بهاءالله، بها نه قیمت. مصداقش هم امام حسین. گفتن یعنی چی آقا؟ گفت امام حسین کسی است که بها خودش رو گرفت خدا، خونبهای امام حسین خداست، سار الله و سار الله. یعنی کسی که خونخواهش خداست، خونبهاش خداست، قیمتش خداست. آقا خودت رو به کمتر از خدا میخوای بفروشی؟ لذا وقتی وارد میشه توی صحرای محشر چی داره بهش بگه؟ اینجا فرموده دیگه یا ایتو هم نفس المطمئنه، ای نفس به اطمینان رسیده، ارجعی الی ربک، رجعت کن به سمت ربت. ربت که منی که تو رو پروروندم، رب تو هستم، مربی تو هستم. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، من از تو راضیم، تو هم از من راضی. خدا وکیلی ما از خدا راضی؟ آره کار نداریم که خدا از ما راضی هست یا نه، همین ما گلمندیم دیگه، چرا خدا به اون داد به ما نداد. راضیتا مرضیه فدخلی فی عبادی، داخل شو در عباد من، فدخلی جنتی. تو آیه 111 سوره توبه بهت قول داده بودن دیگه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، که من مشتری مال نفس تو مؤمن هستم، ما به ازاش جنت رو بهت میدم. حالا بیا وارد عباد من بشو، وارد جنت و بهشت شو، فدخلی جنتی. اگر جامعه بشری فهمید عینک قیمت داره، موبایل قیمت داره، اما محبت قیمت نداره، بها داره، حکمت قیمت نداره، بها داره، تربیت قیمت نداره، بها داره، عشق به همدیگه قیمت نداره، بها داره، درمان درد یک بیمار قیمت نداره، بها داره، اینی نمیشه که دو وزارت بهداشت ما رقم میخوره. قضاوت قاضی که بتونه قضاوت کنه، گرهی رو از روابط دو نفر حل کنه، اون قیمت نداره، بها داره. اونجا دادگاه‌های ما اینجوری نمیشه 20 میلیون پرونده بمونه. این وضعیتی است که می‌بینید. وکیل وقتی وکالت می‌کنه، همه وکالت میدن به خدا، او از طرف خدا می‌خواد وکالت کنه دیگه. توکل تو علی الله، یعنی ما وکالت میدیم به خدا دیگه، توکل می‌کنیم به خدا. وکیل فکر می‌کنه داره از طرف خدا گره زندگی دیگران رو مشکلاتشون رو حل می‌کنه. مشکل دیگری زمینه نمیشه برای اینکه یک وکیل بار خودش رو ببنده. گرفتاری یک کس دیگه ای زمینه نمیشه که یک قاضی برای خودش محمل دنیوی ایجاد کنه. درد و فلاکت و بدبختی یک بیمار زمینه نمیشه برای کسی که توی پزشکی چند تا عمل جراحی انجام بده و مشکل فیش نجومی که مطرح میشه بیان همه دفاع کنن. آقا هر کدوم از اینا، حکیم، عالم، مربی، تربیت کننده، قاضی، وکیل، طبیب، اینا همه کارشون قیمت نداره، بها داره. توی این جمع کی خوب موضوع رو فهمیده؟ اهل جهاد و شهادت. میدونن قیمتشون این چیزا نیست، بها دارن. و بلند میشن بابت بهایی که دارن، میرن خون مبارک و مطهر خودشون رو تقدیم اسلام میکنن، خودشون رستگار میشن، اندرب به هم یرزبون، روزی میکنن تو درگاه خدا، برای ما موجب افتخار میشن، جامعه بهشون افتخار میکنه. نمیشه مثل کسی که میره جونش رو میده. احمد مایلی زمان بازنشستگی و کنار پارک نشستن و پشه کیش کردنش نبود؟ محمد ناظری زمان این که حالا بشینه با نواهاش بازی کنه نبود؟ توی این سن شما ببینید اینا چجوری مجاهدانه از هست و نیستشون میگذشتن، از خانواده میگذشتن. اون یکی بلند شد میرفت وسط دریا تو جزیره فارور کار جبر رو نگه داره، این بلند شد میرفت سیستان و بلوچستان. و چی شد؟ آقا اگر پزشک ما مثل اینا از خودش بگذره، این وضعمونه تو بیمارستان ها. اگر قاضی و وکیلمون مثل اینو از خودش بگذره این وضعمونه. اگر صنعتگر ما مثل اینو از خودش بگذره باید دستمون رو برای 4 تا قطعه یدکی پژو و ماشین دیگه چه به فرانسه ملحد دراز کنیم. پاشو گذاشت بیخ گلوی ملت ما فشار داد کنار آمریکا و انگلیس و جای دیگه، حالا مزد بهش دادیم یا کارخونه های ما رو مثلا دست بگیر. اگر صنعتگر ما هنر خودش رو در این میدید که از جان خودش بگذره، آیا ما باید می‌رفتیم هواپیما از دشمن یعنی آمریکا می‌خریدیم؟ ما یک نکته رو باید عنایت داشته باشید دوستان جوان. ما مسئله اصلی و اساسیمون امروز اینه که تفکر اسلام ناب رو در جامعه شروع بدیم. منفعت و ضرر مسئله صرف دنیوی است، فلاح و خسارت اصالت داره. مبادا در دنیا منفعت ببریم ولی به آخرت که رسیدیم به خسارت رسیده باشیم. خیلی از منفعت‌های امروز دنیوی زمینه خسارت در آخرت. این یک. دو، بین قیمت و بها فرق بگذارید. قرآنی بیاندیشیم. در قرآن بها اصالت داره نه قیمت. انسان بها داره. کسی که خودش رو مفت میفروشه قرآن بهش میگه ثمن بخس، یعنی مفت. ما اگر قراره به ثمن بخس خودمون رو نفروشیم، قیمت بالایی برای خودمون داشته باشیم، باید به این مسئله توجه کنیم که هر کاری از دستمون برای هم نوعمون برای جامعهمون برمیاد باید انجام بدیم، مبنا رو قیمت نگیریم. چون این انسانهای مجاهد از شیرین‌ترین دارایی یعنی جانشون گذشتن که این درس رو به ما بدن و این درس رو ما هنوز در جامعه نهادینه نکردیم. بعضی ها پرشه سوار میشن 1 میلیارد، بعضی ها کاخهای آنچنانی دارن در شمال تهران. ما مجبوریم برای این 2-3% که میخوان برن اون ورا بیان بریم آبرومونو بذاریم از اون ور دنیا از دشمن اون هواپیما بگیریم. چرا این شکافهای طبقاتی؟ چرا این فیشهای نجومی؟ منظور ما از فیش نجومی که صرف این قضیه نیست، اینه که کسی امروز نگاه میکنه 30 سال پیش هیچی نداشته، امروز چند هزار میلیارد ثروت داره. چجوری با چه زد و بندی به این ثروت ها رسیده؟ آیا خیانت نکردیم به خونه اون شهیدی که میره هست و نیستش رو میده، خانوادهش رو بی سرپرست میکنه، زمینه ای رو فراهم میکنه برای امنیت تو این جامعه که بعضی تو این جامعه از این امنیت استفاده کنن تا خرخره خودشون رو پر کنن و بیستن روبروی موضع حق؟ این بود که امام فرمود به زورمداران جهان که اگه در مقابل دین ما بایستید در مقابل دنیای شما خواهیم ایستاد. به این جماعت صاحب دنیا باید اینجوری پیغام بدیم که اگر رفتار شما، دنیاگرایی شما در تقابل با دین ما قرار بگیره، ما تمام قد در مقابل دنیای شما می‌ایستیم. شاگرد مکتب امام حسین علیه السلام حریت و آزادگی رو اونجوری که احمد مایدی، محمد ناظری و همه این جوانان رشیدی که تمثال مبارکشون اینجاست از امام حسین گرفتن و این حریت و آزادگی زمینه ای شد که به حول قوه الهی تا الان 38 سال این انقلاب عزیز و این نظام شکوهمند به عمر خودش ادامه داده. جوان عزیز این نکته رو حتما باید یادآوری کنم، هیچ پیامبری 38 سال فرصت گیرش نیامد که حکومت دینی رقم بزنه، حتی سلیمان نبی که اون اراده های عظیم در اختیارش. جوان عزیز هیچ امام معصومی چنین مردمی گیرش نیامد و 38 سال امکان حکومت براش فراهم نشد. یکی از ائمه ما امکان حکومت داشت، علی علیه السلام 4 سال، اون همه جنگش تحمیل کرد. افتخار میکنیم به این مردمی که بیرون توی این کوچه و خیابون هستن. اینا مردمی هن که برای اول امام میفرمود این ملت رو هیچ پیامبری نداشت. افتخار میکنیم به وجود این مردم که این مردم همون کسانی هستن که 38 سال پای این انقلاب ایستادن. دو تا عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی رو همراهی کردن. این ملت، ملت بی سابقه است. این چیزی که تو خیابون میبینیم وجود داره، این مشکل اقتصادی، مشکل فرهنگی، مشکل سیاسی. اما فراموش نکنید این دیوار یک بخش پر داره، یک بخش خالی. گاهی وقت بخش خالی رو میبینی ناامید میشی، ولی وقتی بخش پر رو میبینیم توفیق الهی است. امسال توی چند تا از دانشگاه‌ها آماری رو اعلام کردم، به بعضی رو برخورد. سازمان ملل گزارش داد پارسال در مورد آمار زنازاده‌ها در جهان، کشور به کشور. دید خیلی وضع نگران کننده شده. ببین چی شده که سازمان ملل نگران شده. آمار رسمی، حالا آمارهای غیر رسمی که بیشتره. آمار رسمی که نشون داده بودن، خب کولومبیا خیلی وضع خرابی داره، 84%شون زنازاده هن، معلوم نیست پدرشون کیه. بولیوی مرتبه بعدی 70%، برزیل 66%، اروپا تو مرحله بعدی، فرانسه با 56% رتبه بعدی رو داره. البته آمار خیلی بالاتر، ولی آمار رسمی سازمان ملل 56%. سوئد با 55%، آمریکا و انگلیس یکیشون با 41%، یکیشون با 49%، آلمان تو رتبه بعدی. همینجوری میاد تو منطقه ما ترکیه با 3%. بعد توی ایران، عراق، پاکستان، افغانستان به قدری این آمار پایینه که همه رو سازمان ملل صفر اعلام کرده. این موجودی ماست، بخش پر دیوان. ملتی داریم که به اعتراف نهادهای بین المللی حلال زادن، از جامعه حلال زاده شهید در میاد. دلیل این که این آدم های رشید شهید شدن، چون نطفهشون پاک، شیرشون پاک، لقمهشون پاک. اونی که 20 ساله شهید شده، اونی که مثل احمد مایلی و محمد ناظری تو 50-60 سالگی شهید شده، دلیلش وجود لقمه پاک جوون. هنر در جامعه اینه که شهید بشه به پرورونی، و پروروندن شهید گام اولش تو لقمه حلاله. اگر ما نابسامانی در کف جامعه همون میبینیم، ترفند ابلیس و شیطان اینه که سفره ما رو آلوده کنه. اینو تو بعضی از بی‌حجابی ها و بدحجابی ها میبینیم، تو بعضی از مسائل و مناسبات و روابط میبینیم. دنیا دنیاست، میگذره. رفتن به عالم بزرگی تو قم گفتن که آقا خیلی سخت میگذره. گفت خودت داری میگی داره میگذره. قبول دارم مشکلات اقتصادی و مالی و معیشتی و اجتماعی و تبعیض و فقر رو، اما نمیارزه که آدم دولا پهنا سر اینون کلا بذاره. لقمه حرام بر تو خونش، تبعاتش بعدن خودشو نشون میده. هرگاه به یک شهید نگاه کردید، حواستون باشه این پدر و مادر شهید یه ویژگی داشتن، حلالزاده پروردن. افتخار میکنیم به ملتی که حلالزاده است. هر کدوم از این زنها و مردهای تو خیابون میبینی دارن تردد میکنن، به اینا نگاه میکنی، اینا یک انسانهای حلالزاده هستن. اینا در تاریخ بی سابقه است. آمریکایی حرامزاده، اروپایی حرامزاده، آمریکایی لاتینی حرامزاده، شرقی حرامزاده، اونوریه سازمان ملل میگه ما نمیگیم. بعد عراقی حلالزاده، افغانی حلالزاده، پاکستانی حلالزاده، ایرانی حلالزاده. به حلالزادگی خودتون و به افتخار پدر مادرای شما که حرامزادگی رو رقم زدن صلوات. طولانی شد، اصخایی میکنم، اما این جمله رو باید به عنوان نکته تکمیلی عرض کنم، به خصوص محضر جوانان عزیز حاضر در جلسه، پسرها و دخترهای خودم. عزیزان جوان، بها دارید، قیمت ندارید، بی قیمتید. بها دارید. بهای تو به مر آنچه که این قرآن تأکید فرموده، بهای تو فقط خداست. مراقب باش، کمتر از خدا خودت رو نفروش. هر وقت عکس احمد مایلی رو دیدی، تمثال محمد ناظری رو دیدی و شهدای دیگر رو دیدی، اینا یه زیرکی تو زندگیشون داشتن، خودشونو به کمتر از خدا نفروختن. اسم اعظم خدا، بها، بها بود. اگر همین یه قلم رو بتونید تو کار فرهنگی تو جامعه جا بندازید که هر جوان پسر دختر ما بداند که بها او خداست، خودش رو کمتر از خدا نفروشه، ببینید چه گلستانی ایجاد بشه در جامعه. همون گلستانی که بخشی از بوستانش میشه بوستان شهدا. اینا ویژگیشون این بوده که بهای خودشون رو میدونستن، خودشون رو به ثمن بخش نفروختن. از این رو یک بار دیگه یاد و خاطره شهدای عملیات کربلای 3، کربلای 4 و کربلای 5 رو که با فاصله 4 ماه هر ستاش انجام شد رو گرامی میداریم. به پای خانواده شهدای دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی و بعد از اون شهدای مدافع حرم بوسه میزنیم که خدا توفیقی بده ما هم لایق خط شهدا بشیم و خدا شهادت در این مسیر رو نصیب ما بفرماید. امروز فاجعه رخ داده در ساختمان پلاسکو و متاسفانه تعدادی از شهروندان ما، به خصوص تعدادی از ماموران خدوم آتش نشانی، متاسفانه زیر آوار موندن. عددها متفاوت بود تا قبل از اینکه من وارد جلسه بشم. این زایری دردناک و این شهادت جانگداز این انسانهای خطرپذیر رو به ساحت مقدس حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین به محضر امام مسلمین و به مردم عزیزمون و همچنین به خانواده معظم این انسانهای بزرگ تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که تعداد این عددی که گفته شده بود تعدادش کمتر از این باشه، چون در حد گمان زنی بوده. و امیدواریم اون تعدادی هم که زیر آوار هستن تونسته باشن از ساعتی که بعد از ظهر تا الان بخش بیشتریشون رو خارج کرده باشن. این زایعه دردناکی بود. این فاجعه در کنار اون فاجعه قطاری که رخ داد، در کنار موارد دیگه، اینها خیلی دردناکه. از این رو برای شادی روح همه انسان‌های صالح و بزرگی که برای سربلندی ایران تلاش کردن، از شهدای عزیزمون تا این اتفاق سنگینی که امروز افتاده، برای شادی روح همه این انسان‌های بزرگ، الفاتحه و الصلوات.